داری که نسیم سحر رو شرمنده میکنه، در این حال هیبتی داری که جماد آب میکنه. شما نگاه کنید، سردار سلیمانی یه جا میره در صحنه نبرد میسته، در مرکز دشمن که محاصره شده میسته، میجنگه، شد ترسی از دشمن نداره. در یک جا میاد فرزند شهید چنان بغل میگیره، چنان گریه میکنه که انسان متحول میشه. حاج علی فضلی ما خصوصیاتو داره، برجسته است. یعنی بنده وقتی که آشنا شدم، به قول سردار ابوتراب میگه که هر کس آشنا میشد، شما وقتی با ایشون اولین بار آشنا میشید فکر میکردی که ده ها سال شما رو میشناسی یا ایشون رو میشناسید. اخلاص ایشون در عمل، در قول عمل، اخلاق ایشون در رفتار با فرماندهان و زیر مجموعش و عدالت محوری ایشون، نگاه کنید، اگر حاج علی میفهمید، میدانست یه روزی در ستاد لشکر یک اتفاقی افتاده، یه قضایی در واقع توضیح شده که این قضا نسبت به رزمندگان یه تفاوتی داره، با همه برخورد میکرد. خب من دو جمله رو، دو تا نکته رو تو این بخش میخوام عرض بکنم، یکی راجب ولایت محوری ایشون با یه خاطره، یکی هم شجاعتشون و تدبیر عملیاتشون با یه خاطره. اول این موضوع دومی رو عرض بکنم، عملیات والفجر ده یا به عبارت کبل پنج، ما رو به ما مأموریت دادن، به اتفاقشون به من گفتش که میخوایم بریم داخل عراق، بگید که کیا میان. گفتم خودم میام، حاج حسین تشریف بردن اون زمان، به نظرم حاج مرتضی بودن، یادم نیست. گفتم خودم میام. 12 نفر از فرماندهان گردان ها رفتیم سمت سلیمانی و یه 12 روز بودیم. به ما گفتن برگردید که باید برید طلبچه. حالا بماند که چطوری برگشتیم، با ما چه مشکلاتی برگشتیم اومدیم. آقا سعید میدونه اون عملی، اون مأموریت ویژه‌ای که رفتیم داخل عراق سمت کردستان و مقر منافقین و اینا. برگشتیم رفتیم حلبچه، رفتیم حلبچه، گفتم باید توی منطقه عملیات کنید. بعد ایشون برگشت گفتش که ما از مقابل نمیتونیم بریم جلو. یه طرحی دادن در قرارگاه، اتفاقا این موضوع رو من با ایشون هفته گذشته منزلش بودم صحبت کردم، همینم خودش تایید کرد، گفت درست بوده. اما تدبیر ایشون رو نگاه کنید، گفتش که رفت پیشنهاد به سردار آقای شمخانی، گفت ما از مقابل نمیتونیم به اینا بزنیم چون سیه کنسار زده، کار خراب شده. گفت ما اینجا که مستقر شدیم هنوز موانعی ندارن، از اینجا باید به دشمن بزنیم. بنا شد 27 سمت راست ما، 57 سمت چپ ما، ما هم از رودخانه عبور کنیم بریم سمت دشمن. من دقت کردم دم واقعا این تدبیری که ایشون داره در وهله اول عملیاتی نیست، اما تدبیر دیگه. اتفاقا این عملیات انجام شد و موفقیت آمیز هم بود، چون ما از رودخانه عبور میکردیم میرفتیم به سمت دشمن و همین هم شد، رفتیم با کمترین تلفات، واقعا با کمترین تلفات رفتیم مقر تیپ عراق گرفتیم. یادتون میاد آقا سعید، مقر تیپ عراق رو گرفتیم، مستقر شدیم، شب تا 12 جلسه بود و صبح دیدیم رفتیشون. حالا این بخش تدبیر عملیاتیشون، اما مجروحیتیشون
من میشه خواهش کنم این بخش رو بعد از فاصله که میگیریم ببخشید.
من اینو عرض بکنم، نگاه کنید شجاعتیشون به هر حال یک چیزیست که ما بارها و بارها در صحنه های عمل توی منطقه دیدیم، مشاهده کردیم.
بله متشکرم، خیلی ممنون. اجازه بفرمایید یه فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم ان شاء الله دکتر خدمتتون خواهیم بود و ادامه بحث و گفتگوتون رو خواهیم شنید. لحظات شبانگاهی آرامش بخش رو برای کاری که شما هموطن از ارجمند آرزو میکنیم، هر کجای ایران اسلامی عزیز و سرفراز که تشریف دارید، در خدمت شما هستیم با برنامه مشق شیدائی و داریم پیرامون سردار حاجی‌علی فضلی صحبت میکنیم، فرمانده محترم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام، و از زبان یاران بزرگوارشون، یاران عزیزشون، در ارتباط با این شهید زنده و این سردار سرفراز اسلام بیشتر میشنویم و لذت میبریم توی این همنشینی و دور همی صمیمانه مشق شیدایی شبکه رادیویی گفتگو. ما خدمت سرتیپ پاسدار دقیقی، سردار دقیقی عزیز هستیم، مشاور عالی فرماندهی محترم کل سپاه، همچنین سردار دکتر سید محمد ابوترابی مهمان ما هستند، مسئول محترم عملیات در نیروی هوایی سپاه، آقای دکتر مسعود دقیقی از یادگاران 8 سال دفاع مقدس تشریف دارن و گفتگو میکنن با مهمانان از ارجمندمون که خودشون هم از یاران حاجی‌علی آقای فضلی هستن و از نزدیکان ایشون، سردار مرتضی جودکی از مسئول محترم لشکر ده در زمان 8 سال دفاع مقدس مهمان ما هستن، و همچنین سرتیپ دوم جناب علی خلیلی معاونت محترم فنی و پشتیبانی قرارگاه سارالله. تا اینجا برنامه رو از زبان این عزیزان پیرامون سردار حاجی‌علی آقای فضلی عزیز شنیدیم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. آقای دکتر خدمت شما هستم.
این بحث گفته بودتون من در خدمتتون
و فکر کنم کلا حدود 20 دقیقه 10 دقیقه 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه.
خواهش میکنم بعد از اینکه جناب خلیلی فرمایششون تموم کردن، فرمایششون نیمه تموم بود، یه جنبندی بکنیم و نتیجه بگیریم ان شاء الله.
ان شاء الله در خدمت شما هستیم. عذرخواهی میکنم سردار.
بله، در مورد این عملیات، در واقع ادامه عملیات والفجده و تصرف ارتفاعات شاخ شمران بود که عملیات کردیم، منطقه تصرف شد، شب جلسه بودشتن حاجی‌علی و صبح عملیات بلند شدیم نماز خوندیم، دیدم ایشون رفت، بلند شدن، من گفتم رفتن وضو بگیرن بیان، رو دیدیم نیست. یه ساعتی طول کشید، دیدم یکی از همکار اومد گفتش که حاجی‌علی زخمی شده. من خیلی ترسیدم، خیلی ناراحت شدم. خدا بیامرز حسین پرونه جانشین لشکر بودن، به اتفاقشون رفتیم سمت اورژانسمون، دیدیم بله حاجی‌علی مجروح شده، به شدت هم مجروح شده. گفتیم کجا رفته بودیشون؟ زهرا صبح بلند میشه ماشین رو برمیداره میره تو خط عملیاتی لشکر 27، اونجا هواپیما بمبارون میکنن از کتف و پایین، به شدت مجروح، به طوری که تنفس دیگه از راه گلو براش امکان پذیر نیست. ما واقعا ترسیدیم. بعد خدا بیامرز حسین پرونه گفتش که شما زودتر برید بیمارستان آماده کنید تا ما برسیم. من دیگه با سرعت با یه ماشین آمدم بیمارستان شیخ صالح و دیدم پزشک داره میره، پزشک بیمارستان کیفشو بسته، بالگردم نشسته اونجا، در دوازدهت مجروشم، مجروم داخلش، دارم میرن. رسیدم دیگه نگفتم کیه، گفتم پزشک کجاست، گفتن نیه، گفتم حق نداره بری. یا گفت چرا؟ گفتم که مجروح دارم. گفت باشه، مجروح که همیشه میاد. گفتم نه، حق نداری بری، باید بمونی. گفتن کیه؟ تا گفتم فلانیه، این بنده خدا پزشک برگشت و رفتن اتاق عمل آماده کردن و حاجی‌علی رو بعد 5 دقیقه یا 7 دقیقه خدا بیامرز حسین پرونه رسوندن و بردیم ایشون اتاق عمل. انصافا حالا اون شب که عرض کردم خدمت ایشون، واقعا بدترین شرایط شد، آخرین مجروحیت ایشون بود دیگه توی به اصطلاح بعد از، یعنی خاتمه جنگ، حالا قبل از خاتمه جنگ، یک ساعت و نیم جراحیشون طول کشید، بعدش هم آوردن از اتاق عمل بیرون، نهایتاً یه تنفسی کرد و فرستادیم تهرانی 4-5 ماهی. واقعا میخوام بگم که براش اشاره کردن دوستان در صحنه‌های مختلف، اصلا و ابدا براش خط پدافندی، خط مقدم کجا باشه مهم نبود، میخواست تدبیری کنه که بهترین شرط به وجود بیاد. ایشون رفتن، بعد عملیات متوقف شد، حضرت آمدن منطقه، ما نمیدونستیم واقعا برنامه ادامه کار چیه. ما رو خواستن، من و سردار حسین پروین و حاج محمد کوثری از 27 رفتیم خدمت آقا، با روح شاد بشه صیاد شیرازی، گزارش دادیم و هست آقا نگاه کردن، این سند دیگه مستنده، هست آقا نگاه کردن به نقشه عملیاتی، گفتن شما این منطقه رو تصرف کنید، مشکلتون توی منطقه حله. دقیقا همون تدبیری که سردار فضلی قبل از مجروریتشون تو منطقه اتخاذ کرده بودن. به هر حال ما چیزاییست که ما باید بگیم و جامعهمون، جوانهمون بدونن و بشناسن، انشاءالله که الگوی راهشون باشه.
ممنونم. هرچه از ابعاد شخصیتی سردار فضلی بگیم کمه، من امیدوارم که فرصتی فراهم بشه تو برنامه‌های تکمیلی حضور بقیه دوستان، همین حضراتی که تشریف دارن، بشه راجع به این قضیه بیشتر حرف بزنیم. ولی میخوام توی چند دقیقه لطفاً سردار دقیقی و بعد سردار ابوترابی راجع به نتیجه گیری که مثلا راجع به این قضیه داریم چند کلمه بفرمایید که ما انشالله تمام کنیم برنامه رو.
شما بفرمایید. خواهش می‌کنم. من یه نکته خیلی مهم و کلیدی رو میخوام بگم، مال امروزه. بعد از اینکه آمریکا اومد سپاه رو تحریم کرد، من واقعا متوجه شدم که اونها سپاه رو بیشتر از ما میشناسن. خب چرا در طول 40 سال گذشته تحریم نکرده، امروز میاد تحریم میکنه؟ به خاطر اینکه امثال شهید حجاجی ها رو میبینه که اینها دانشگاه امام حسین دارن میان بیرون، آقای فضلی در اونجا داره کادرهایی رو تربیت میکنه، حجاجی ها در اونجا تو دانشگاه و تو دانشگاه امام حسین دارن تربیت میشن، و من احساس کردم که آمریکایی ها رو نسل جوان سپاه بیشتر از نسل قدیمی حساس شدن. چرا 40 سال گذشته سپاه رو تحریم نکرده، الان میاد سپاه رو تحریم میکنه؟ به خاطر این که میبینه دانشگاه امام حسین مرکز تربیت جوانهاییه که هر کدومشون یه شهید حجاجی هن که میتونن پایه های یک جامعه رو، استوانه های یک جامعه رو تشکیل میدن. و اون شما یادتونه وقتی شهید حجاجی رو آوردن مردم چه استقبالی کردن و چه نشاطی در جامعه ایجاد شد. حاج علی آقای فضلی نقش امروزیشون با وجود بیماری، با وجود گرفتاری، با وجود آنچه که خب یه بیمار تو این سطح داره، ولی دانشگاه امام حسین مرکزه تربیت جوانهایی که خواب رو از چشمان استقبال جهانی بگیره و بیان سپاه رو در سال 98 بیاد تحریم کنه. من واقعا فکر کردم که این ناشی از ناباوری ما به خاطر این بود که ما رو نسل جوان اونقدر حساب نمی کردیم، اما دشمن وقتی میاد رو نسل جوان ما اینجور تاثیر حساب میکنه و ازش خوف داره و تحریمش میکنه، معناش اینه که ما یک آینده روشنی انشاءالله با وجود این عزیزانی که در مسیر خط شهدا و ائمه معصومین علیه السلام، همونطور که برادر اون جناب آقای خلیلی فرمودن، در مسیر معصومین، در مسیر عاشورا و در مسیر ولایت جانفشانی میکنن. و وقت ید الله فوق ایدیهم، دستان ضعیف و حقیر ما وقتی به قدرت الهی وصل میشه آنچنان اقتدار پیدا میکنه که یک حجاجی میتواند یک ملت و بلکه منطقه رو تحت تاثیر خودش قرار بده.
ممنونم جناب ابوترابی، بفرمایید. خواهش میکنم در دو سه دقیقه لطفا.
بله، عرض کنم خدمتتون حاج علی آقا، در واقع پاسداری رو فقط به پاسداری شکلی در عملکرد خودش نمیدید، پاسداری از هویت جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو همیشه مد نظر داشت. تو یکی از صحنه های اعتراضی که به اختشاش کشته شده بود و یه بخش های در واقع اموال مردم رو به سرقت برده بودن و نابود کرده بودن، اراذل اوباشی که از اون اعتراض به حق مردم سوء استفاده کردن، ایشون وارد شد و سه تا از مسئولین جمهوری اسلامی در اون منطقه رو برخورد کرد باهاشون، با امام جمعه برخورد کرد که شما اینجا بد عمل کردی و خلاف کردی و در واقع اومدید باعث و بانی این شدید، با فرماندار به شدت برخورد کرد و با نماینده اون منطقه. یعنی آنچه که مد نظر ایشون بود، نگاه میکرد اگر اعتراضی به حق هستش بر تولید کننده اون اعتراض در واقع میشورید، چون اون در واقع باعث و بانی اعتراض رو عمل کرد و ناکارآمدی و اختشاشی که در سیستم جمهوری اسلامی، یعنی پاسداری از هویت رو ارجح میدونست به پاسداری شکلی از جمهوری اسلامی، و این یکی از اندوخته های ما از شاگردی ایشون هستش.
درود بر شما، ممنونم. جناب جودکی شما هم دو دقیقه لطفا.
من فقط یه خواهشی دارم از صدا و سیما که یه زحمتی بکشن یا تولید برنامه ها شاید مشکلات خاصی داشته باشه، ولی ما اینقدر آرشیو داریم از حاجی آقای فضلی تو لشکر، جاهایی که بودن، از اینها میشه استفاده کرد و برنامه های تولید کرد، ابعاد مختلف شخصیتیشون و امثالیشون رو بشناسونن. حاجی آقا اینجوری نبود که فقط یه چهره نظامی شجاع و غیور و آدم فقط عملیاتی باشه. تو جمع خودمون با هم شوخی میکردیم، آب رو هم میریختیم، جشن پتو میگرفتن،
تنبیهمون میکرد،
تنبیه میکردن، روحیات اینجوری داشتن. یعنی ابعاد مختلف شخصیتیشون رو باید نشون بدیم، امثال ایشون و ایشون و هستش. حالا خوشبختانه با اینکه امکانات فیلم و ضبط اینها قبلا کمتر بودش، ولی بازم زیاد هست و انشالله یه تلاشی بکنن که بتونن امثال ایشونو برای شناسوندن به جوانها، به جامعه، این خاطرات گفته باشن، میگم همه جور میتونه تاثیر خوبی داشته باشه.
بله قطعا.
و تشکر میکنم از دوستان که این زحمت گذاشت کشیدن و برنامه رو تحکیم کنن.
متشکرم.
خیلی خواهش میکنم.
تکمیل فرمایش جناب آقای ابوترابی رو عرض کنم، انشالله صدا و سیما برنامه‌ها رو تدوین بکنه، راجع به همه عزیزان بشینه‌ها رو تدوین کرد برای جامعهمون که امروز در صحنه. ببینید من در مورد حوادث سال 88 که سردار فضلی در تهران به عنوان سپاه سید الشهدا نقش بسیار درخشنده ای داشتن، بنده در اون مجموعه که هستم کاملا مسلطم، میدونم ایشون حضور ایشون قوت قلب بود برای همه فرماندهان ما. ان شاء الله پرداخته بشه به این ابعاد مختلف، بتونیم ان شاء الله اردو رو به جامعه ارائه بدیم که جوان ها منحرف نشن
ان شاء الله. آقای دکتر ضمن تشکر شما هم جمع‌بندیتون رو بفرمایید و
تفضیل
بکنید.
من شهدا رو ذخایر و سرمایه های ملی این مملکت میدونم، همونقدر که شهدا نباید مصادره بشن، نباید ششتم شهدا رو به نام خودمون بزنیم، نباید جناهیشون بکنیم، نباید مصادره مطلوبشون بکنیم، باید اجازه بدیم یه شهید زنده مثل علی که الان حبل المتین ماست و اگر به زنگاهی اتفاق بیفته که نظام احتیاج داشته باشه از وجود ایشون بهره برداری بکنیم، برای کل نظام و مملکت حفظ بشه، باید به مثابه شهید بهش نگاه بکنیم و مصادرش نکنیم و اجازه بدیم این سرباز ملی توی همه سطوح همونقدر که مهربانه، وظیفه شناسه، عزیز بمونه و انشالله بشه بهش تکیه کرد و از حضورش، از نفسش بهره مند شد
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از همه میهمانان عزیزی که در این بحث و گفتگو در برنامه مشق شیدایی شرکت کردن، از سردار دقیقی عزیز، سردار ابوترابی، آقای دکتر دقیقی، سردار جودکی و سردار خلیلی، و تشکر از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تا فرصت آینده از محضرتون مرخص میشیم. خدا حافظ مردم شریف ایران.
برنامه مشق شیدایی رو از رادیو گفتگو شنیدید. در این برنامه ابعاد مختلف 8 سال دفاعی مقدس، بزرگ داشت و پاس داشت خدمات سردار علی فضلی و ابعاد شخصیتی ایشان بررسی شد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تابعه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. سپاسگزاریم از توجه شما عزیزان به برنامه های رادیو گفتگو و اینک نزدیک میشیم به پایان بخش دیگری از برنامه. از ساعت 22 همکاران ما در خدمت شما عزیزان خواهند بود تا ساعت 6 بامداد. اینک با شما عزیزان خداحافظی میکنیم به اتفاق همکارانم در این بخش. خدا نگهدار تا فرصت دیگری که انشاءالله در خدمتتون باشیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم تا ساعت 6 بامداد با بخش دیگری از برنامه ها. امیدوار هستیم که فرصت داشته باشید برنامه های خودتون رو از رادیو گفتگو بشنوید. سامانه پیام کوتاه 30010-35 تلفن 27-86-10-35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خدمتون عرض کنم به ساعت 22:10 شب نزدیک شدیم. در ادامه برنامه ها برنامه گفتاهنگ در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه. به اتفاق میشنویم.
گفتاهنگ برنامه ای از گروه تاریخ و فرهنگ شبکه رادیویی گفتگو.
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد. درودهای مالا مال از مهر و محبت و ارادت ما به همه شما همراهان گرامی، صاحب دلان ارجمند و علاقمندان موسیقی. فرصتی است تا بار دیگر با برنامه گفت آهنگ تا پاسی از شب گذشته همراه شما باشیم، با این امید که تا پایان همراه ما بمانید و شنونده گفت آهنگ این هفته هم باشید. گفت آهنگ رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو و راه ارتباطی شما با ما 30010 35.